أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد
واللعن الدائم لا أعدائهم أجمعين. به لطف و توفیق الهی به جلسه سوم از تاریخ اصول میرسیم که تمرکز این جلسه رو دوره اول از اون پنج دوره‌ای که جلسه پیش عرض کردیم، یعنی دوره عصر حضور اهل بیت و اصحابشون که تقریبا دو قرن اوله تا 250 و دو قرن بعدی یعنی قرن 3 و 4 که عصر غیبت صغراست تا قبل از مدرسه بغداد و خصوصا شیخ مفید، تا سر اونجا دوره اول بود. این جلسه تمرکزمون رو این دوره است، ویژگی هاشو میگیم و مطالب مهمی که در تحلیل دوره های بعد خصوصا دوره دوم خیلی مهمه. در واقع بررسی این دوره از نظر بعضی از حتی محققین کم فایده است، در صورتی که این حرف اشتباهه. این دوره حداقل دو سه تا فایده خیلی مهم و اساسی داره. فایده اولش که خیلی واضحه، چون بعضی میگن آقا این چهار قرن اول که مثلا کتاب اصولی به دست ما نرسیده، درباره چی میخواییم صحبت کنید؟ کتاب اصولی که به دست ما رسیده از شیخ مفید به بعد دیگه، یعنی از همون دوره دومه دیگه، دوره تأسیس علم در شیعه. چرا درباره این چهار قرن اول صحبت کنیم وقتی کتاب مثلا اصولی نرسیده؟ دو سه نکته خیلی مهم و کاربردی وجود داره درباره این دوره اول که باعث میشه باید بهش توجه کنیم. نکته اولش که خیلی واضحه اینه که تحلیل دوره دوم که حالا فردا انشالله بهش برسیم، جلسه بعد برسیم انشالله، که دوره تولد علم اصول و شکل گرفتنش در شیعه است، تحلیل یه سری از نقاط قوت و ضعفش خیلی وابسته به تحلیل این دوره است. حالا این جلسه انشالله عرض میکنم. به یه معنا دوره اول اون زاویه تحلیلیش خیلی موثره تو تحلیل دوره دوم، خصوصا این مسئله که خیلی ها گمان میکنن، حالا یه بخشیش درسته یه بخشیش غلطه که میخوایم جلسه بعد تو دوره دوم بگیم، گمان میکنن اصول در شیعه متأثر و ناظر به اهل سنت بوده و خیلی از مسائلش به همین دلیل مثلا لازم نیست یا تولد درستی نداشته. حالا این حرف از یه جنبه های درست از یه جنبه های غلطه، فقط تحلیلش خیلی وابسته به تحلیل این دوره اوله. این یه مطلب خیلی حداقلی واضح. مطلب دوم که اهمیت این دوره است، ریشه تاریخی بعضی از مسائل فوق‌العاده حساس اصول تو این دوره است، خصوصا بحث خبر واحد، خصوصا بحث اختلاف الحدیث. حالا حداقل این دوتا بحثی که به طور مشخص مرتبط با روایاته، این دوتا بحث، هم خبر واحد هم بحث تعارض، ریشه تاریخیش تو این دوره است و نوع تحلیل ما از این دوره در سرنوشت این دوتا مسئله تو اصول خیلی موثره. میگی خب حالا دوتا مسئله است؟ نه، دوتا مسئله نیست، در واقع سرنوشت کل منبع سنت به تحلیل این دوره وابسته است و اکثر فقه ما هم بر اساس سنت استنباط میشه، یعنی بالای مثلا 80-90 درصد فقه وابسته به روایاته و این دوتا بحث اصولی. مطلب سوم هم این که تحلیل درست این دوره ما رو به یه تصویری از نوع مدیریت فرهنگی اهل بیت میرسونه، به شیوه رهبری اهل بیت و تفاوت سبک ائمه ما با سبک یک عالم محض. اهل بیت فقط نمیخواستن یه علم تأسیس کنن، میخواستن این علم در مسیر یه تمدن جایگاهش رو پیدا بکنه، تبدیل به یه جریان اجتماعی بشه. حالا این جوانبیه که انشاءالله این جلسه باید بهش بپردازیم. دوره اول دو مقطع داره که عرض کردم، مقطع در واقع عصر حضور و اصحاب که قرن یک و دوه، و دوره محدثین که از اواخر دوران اهل بیت، چون ائمه متأخر خیلی در ضیق و محدودیت و حصر بودن، دیگه اکثر کار به دست محدثین بود، از اونجا شروع میشه تا قبل از شیخ مفید که قرن 3 و 4 باشه، یعنی دوران غیبت صغرا، چند امام آخر که در حکم غیبت بودن و دیگه خود غیبت صغرا تا برسه به غیبت کبرا. این دو دوره رو باید مستقل و جدا و به تفکیک بحث کنیم. چرا؟ چون حال و هوایی که تو دوران عصر حضور اهل بیت یه فضایی داره که حالا عرض میکنم، یعنی میشه قسمت اول این جلسه ما، دو قرن حضور معصوم، تیکه دوم میشه دو قرن غیبت صغرا. حالا خیلی نادقیق دارم میگم، دو قرن نیست غیبت صغرا، منظورم همون ائمه در واقع متأخر تا دیگه برسه به غیبت صغرا و اینا. خیلی دیگه گردش میکنم میگم دو قرن، فقط برای اینکه تو ذهنتون بمونه. خب چند تا نقطه تو بحث الان وارد مقطع اول میشم، مقطع دو قرن اول که دوران حضور معصومه. تو این مقطع اول، دو قرن اول، چند تا نقطه اصلی وجود داره که ما باید بهش بپردازیم. اساسی ترین بحث اصلا اینه که آقا از کی در بین مسلمین علمی به اسم علم اصول شکل گرفت؟ کی مسلمین به طور خودآگاه پرداختن به یه علمی به اسم علم اصول؟ یا به یه زبان دیگه، واضح علم اصول کیه؟ اولین نفری که این علمو تأسیس کرد کیه؟ این یه نقطه اساسیه. البته باید موضوع باشید این نقطه تبدیل به یه کشمکش مذهبی نشه که مثلا یه دی بخوان اصرار کنن بگن مثلا مذهب ما حالا واضح این علمه و اینو به عنوان یه مدال افتخار بخوان ببینن، ما هم از این بر بخوایم به زور و ضرب. نه، واقعا دنبال یه بحث واقعی باید باشیم که واقعیت تاریخ چی بوده. نمیخوایم دنبال جمع کردن مدال افتخار باشیم که به هیچ دردی عملا نخوره. نه، واقعا بحث از واضح علم اصول بحث جمع کردن افتخار برای مذهب خودمون نیست، بحث سر واقعیت تاریخ مسلمینه. میدونید اینجا تو واضح علم اصول یه اختلاف مهمی وجود داره. قالب اهل سنت، قالب که میگم یعنی دیگه همه اهل سنت، متفق القول، و بلکه یه عده از شیعه میگن واضح علم اصول کیست؟ رئیس مذهب شافعی، یعنی همون اسمش چیه، محمد ادریس شافعی، همون شافعی، چون یک رساله‌ای داره که به اسم الرساله معروفه. اصلا تو همین سیدی های اصولتون هم بزنید، حتی تو اصول سه من دیدم، حالا تو قبلیاش هم هست یا نیست، هست الرساله بزنید. برای شافعی اجماع اهل سنت تقریبا و بلکه یه عده از شیعه اینه که واضح علم اصول شافعیه. شافعی یکی از مذاهب چارگانه فقهی اهل سنته، کتابش هم هست و میگن واضح شافعیه. حدود سال 190 هم این کتابو نوشته، یکی دو سال بعد از شهادت امام صادق علیه السلام ایشون اصلا به دنیا اومده، یعنی حدود سال 150. امام صادق علیه السلام حدود سال 80 به دنیا اومدن تا 148 امام صادق علیه السلام. شافعی یکی دو سال بعد شهادت ایشون اصلا به دنیا اومده که حدود 150 تا 205 اینا وفاتشه. این کتاب هم حدود سال 190 نوشته، الرساله شافعی. انصافا هم کتابش حال و هوای کلیش حال و هوای اصولی هست، یعنی ولی خب حالا اونجوری که فکر کنید قشنگ تعریف کنه، نمیدونم تبویب کنه، اصلا اینجوری نیست. حال و هوای کلیش انصافا فضای حال و هوای اصولی هست، خیلی هم جنبه های حدیثی توش پررنگه، یعنی مباحث اصولی مربوط به حدیث که حالا توضیح میدم چرا. پس خلاصه این یه بیانه. یه عده خصوصا شیعیانم تلاش دارن بگن نه قبل از شافعی اهل بیت، حالا تاکید رو امام باقر علیه السلام و خصوصا امام صادق علیه السلام و احادیث اصولی این بزرگواران، با این بیان میخوام بگن که نه واضح این علم مثلا اهل بیت بودن، امام باقر و خصوصا امام صادق علیهم السلام که خب قبل از شافعی هم هستن دیگه. بعد تلاش میکنن که نشون بدن که آقا تو احادیث ما یه سری بحثای اصولی هست. یه مرحله یه مرحله هم تلاش میکنن بگن اصحاب اهل بیت هم رساله هایی داشتن، هرچند هیچ کدوم از اون رساله های اصحاب امام باقر علیه السلام و اصحاب امام صادق به ما امروز نرسیده، خود رسالهه به خلاف الرساله شافعی که الان هست، رساله اصحاب امام باقر امام صادق اینا به ما نرسیده، ولی اسمش الان هست. از اسمش میخوان مثلا یه جوری حدس بزنن که اینا کتابای مثلا رساله های اصولی بوده. این کار دوم خیلی کار موفقی نیست، چون فقط یه اسم دیگه، شما از رو اسم که دیگه نمیتونی خیلی مطمئن یه بحث تاریخی کنی. حالا من امروز همه اینا رو عرض میکنم، ولی میخوام بگم حال و هوا اینجوریه. بحث مهم بحث از روایات اهل بیت که اصلا چی بوده، حال و هوا چی بوده، و آیا میشه گفت این به معنای تأسیس علم اصوله. در یک جنبندی زودهنگام، چون من باید بحث رو مطرح کنه بعد جنبندی کنه، در یک جنبندی پیش از باز کردن بحث باید بگم که اگه منظور از تأسیس اینه که ما یک کتابی الان نشون بدیم که طرف خداگاه گفته باشه این علم جدید است، حتی رساله شافعی هم اینجوری نیست، واضحه، بگه این یه علم جدیده مثلا موضوعش اینه، نه حتی رساله شافعی هم چه بر روایت ما که هیچی، رساله شافعی هم اینجوری نیست، باید بریم جلوتر دنبال یه همچین چیزی بگردیم. یعنی منظورم تأسیس خداگاه یک علم مستقل از فقه و کلام، اینو باید جلوتر دنبالش بگردیم. البته خیلی دغدغه ما نیست دقیقا بگیم از کی خداگاه شد، چون اونقدر حالا نقطه دقیقش فایده ای نداره. بحث مهمتر اینه که جدا از بحث تأسیس خداگاهانه یک علم مستقل، پرداختن به چنین محتواییه ولو به عنوان یک علم مستقل هم نباشه. چرا این مهمتر از اون یکیه؟ چون علم اصول یه ویژگی جالب داره که اگه برید تو ادیان قبلی تو امم دیگه بگردید، مثلا تو یونان و روم بگردید یا تو مسیحیت و یهودیت بگردید، فقه پیدا میکنید، کلام پیدا میکنید، تفسیر پیدا میکنید، فلسفه پیدا میکنید، همه چی پیدا میکنید غیر از اصول. اصول تنها علمیه که اختصاصا در بین مسلمین و در همون اوایل اسلام اصلا تأسیس شد. ما در واقع باید صحبت کنیم چه نیازهایی، چه اتفاقی تو اسلام مگه افتاد که اصلا برای اولین بار در تاریخ بشر چنین علمی اینقدر زود هنگام، حالا دقیقا این تاریخه یا 50 سال این و 50 سال اونور، اونش خیلی مهم نیست. این برمیگرده اصلا به یه نگاه کلان به اسلام و اون مسیری که طی کرد. تا اینجا واضح شد؟ الان میخوام وارد تفصیل بحث بشم. تفصیل بحث اینه که از اون روز اول اسلام شروع کنم محتوای علم اصول رو پیگیری کنیم، جدا از این که آقا این کتاب جدا شد یا نشد. حالا میرسیم از کی مثلا خودآگاه شد اجمالا این جلسه یا جلسه بعد، ولی الان میخوایم محتوای واقعی اصول از روز اول بررسی کنیم و نشون بدیم اهل بیت دارن چی کار میکنن. این خیلی مهمه. اهل بیت علیهم السلام از همون روز اول، این که میگم روز اول یعنی از خود رسول الله، بعدم امیرالمومنین همطوری بیاین جلو، خصوصا دیگه امیرالمومنین، الان عرض میکنم به یه معنا یه بخشی از همشون برای گسترش اسلام از یه طرف و مبارزش با اسلامهای غلط چی بوده؟ هویت اصولی داشته. ببین یه سری از کاراشون هویت فقهی داشته، یه سری هویت کلامی داشته، ولی یه سری کارا هم هویت اصولی داشته. ما میخواییم این در واقع خط نبرد اصولی اهل بیت با اسلامهای در واقع منحرف و دروغین رو یه مقدار بررسی کنیم، نشون بدیم بابا اصلا مسئله سر یه مسئله، دو مسئله، سه مسئله نیست. علم اصول یه روح کلانی تو خودش داره که این مسئله اصلی اسلام بوده و مسئله اصلی اهل بیت بوده. شما ذره‌بین انداختی دنبال این میگردی که آقا گفتن این علم جدا هست، موضوعش این است؟ نه، اصلا دنبال همچین چیزی نباید باشی. روح علم اصول یکی از دغدغه‌های اصلی خود رسول الله از روز اول بوده که حالا میخواییم شروع کنیم اینو توضیح بدیم، بعد بگیم البته به مرحله تدوین رسیدنش یک کار به یه معنا بشریه، منظورم کار دیگه شاگردان و اصحاب و ایناست. البته میخواییم بگیم اینجا یه مقدار شیعه تعلل کرد، اینم میخواییم بگیم. میخواییم بگیم اونقدری که باید خوب میگرفت این حرکت تمدن ساز اهل بیتو، اونقدر که لازم بود این کار انجام نداد. بفهمید آقا سوالتون چیزی
که فهمیدی که
اختلاف داره، یعنی اونا اصلا چیزی
ندارن، ما داریم دیگه.
آره چرا؟ حالا میخواییم یک کم صحبت کنیم دربارش. بله بله، یه مقدار دربارش صحبت میکنیم. بله ببینید، از عصر خود رسول الله تمرکز بکنیم روی این نکتهی که عرض کردم، اصلا یه دین که میاد میخواد چی کار بکنه؟ من میخوام اصول رو با این کار بهتر بفهمید حال و هواش چیه. ما اصول تصویری که الان ازش داریم چیه؟ یه کتابیه توش مثلا 70 80 تا 100 تا مسئله وجود داره، یه اقوالی وجود داره، یه ادله‌ای. یه مقدار اصول ما جزیره‌ای و پراکنده می‌بینیم، در صورتی که اصول یه روح واحد مهم داره که این یه مقدار خوب تو کتابای اصولی منتقل نمیشه. با این بحث که ریشه اصلی و اساسی علم اصول در عصر اهل بیت و در ادامشه، یکم خود علم اصول رو بهتر می‌فهمید. بخوام یه جمله نبادین بگم، اصول علمی که باید از نو شناخت، یعنی ما اصول رو یه علم بگم پراکنده جزیره‌ای، یه ذره بیرفت، مثلا یه سری چند تا بحث و الفاظ داره، چند تا تو نمیدونم عقل داره، چند تا توی چه بدونم حجج داره، چند تا توی مثلا اصول عملیه داره، تعارض داره، یه همچین حال و هوایی از علم اصول ما، حال پراکنده‌ای که نه اصول یه روح مهم میداره. الان میخوام همین رو عرض کنم. ببین اصلا دین که میاد، حالا هر دینی خصوصا دین اسلام، یه ویژگی داره. ویژگیش چیه که باعث میشه که دین اسلام به طور خاص این جنبه اصولیش پررنگ بشه و اصلا تبدیل به علم بشه و ادیان قبلی انقدر نباشن؟ هر دینی که میاد میخواد یه راه جدید به روی بشر باز کنه، این راه جدید فقط یه جنبه باطنی اخلاقی اعتقادی فقط این نیست، بلکه میخواد تو سبک زندگی، میخواد توی قوانین و مقررات همین دنیا هم اثر بذاره. درسته؟ دیگه اینا رو بیشتر توضیح ندم دیگه. در بین ادیان اسلام خیلی این جنبش پررنگه، جنبه احکام اجتماعیش. ادیان دیگه احکام داشتن، ولی خیلی از احکامشون جنبه‌های فردی داشت، جدا از بحث اخلاق و عقاید که همیشه هست و بوده. احکام اسلام به شدت اجتماعیه، فردی ترین احکامش هم اجتماعیه. مثل نمدیه از نماز فردی تر نداریم که، رابطه تو و خداست دیگه. ولی ببینید نماز جماعت و مسجد و به جماعت خوندن و اذان پخش کردن از منار و اینا چقدر میاد تبدیل به جنبه اجتماعیش میکنه. همین حالا بماند احکام اجتماعیش که هیچی، میخوام بگم فردی ترین احکامش هم به شدت اجتماعیه. یا مثل صوم، صوم خیلی فردیه، هیچی هم معلوم نیست، ولی میاد میگه آقا افطار بگیرید، افطاری بدید، نمیدونم افطاری دادن انقدر، هی میخواد اینو ببره تو اجتماع. حالا میگم فردی تریناش که اجتماعیه دیگه، اجتماعیاش که دیگه خیلی اجتماعیه. حالا چه اتفاقی میفته؟ اسلامو در نظر بگیرید، پس این جواب این که چرا ادیان دیگه اصلا خیلی به این جنبه نیومدن خیلی کوتاه. حالا اسلامو در نظر بگیرید، خود رسول الله دینو وقتی میاره داره همین جنبه احکامش رو در نظر بگیرید. حالا خیلی با عقاید و اخلاقش فعلا کاری ندارم، خصوصا هم احکام اجتماعیش رو در نظر بگیرید. داره میگه آقا مردم، اونجوری که قبلا یه سری قوانین و مقررات و فرهنگ‌های بین خودتون داشتید و زندگی می‌کردید، اونا دیگه معتبر نیست. از این به بعد سبک زندگیتون، سبک زندگی اجتماعیتون رو باید بیاین با من چک کنید. من یعنی کی؟ یعنی دین، یعنی اسلام. واضحه حال و هواش؟ این یعنی اصول. چرا این یعنی اصول؟ اصول چی داره میگه؟ اصلا طالب این فکر کردید واژه اصول فقه، اصل تو اصول فقه یعنی چی؟ ما اسم این علم گذاشیم اصول الفقه، درسته؟ اصلهای فقه. منظور از واژه اصل اینجا چی هستن؟ اصل اینجا، حالا چند تا معنا گفتن و اینا، ولی درستش اینه، اصل اینجا یعنی سرمنشأهای فقه، یعنی سرچشمه های فقه، یعنی بخوام دقیق بگم منابع، ای با اصطلاح رسمیش بخوام بگم، یعنی اصول الفقه ای منابع الفقه، منبع یعنی محل جوشش، نبع. در واقع بحث اصلی اصول که از روز میخوام بگم، ببین امروز اصول شما یه علمی ببینید که 5-6 تا باب کلی داره، الفاظ و عقل و حجج و اصول عملی و تعارض، ولی واقعیت اینه بین اینا یه دونش اصله و بقیه فرعه. میتونید بگید بین اینا کدوم اصله؟ اینا که امروز شما از اصول میشناسید کدوم یکی از این ابواب اصله و بقیه فرع اون بوده؟ حجج. اینو ما از کجا داریم میگیم؟ از واقعیت تاریخی. و به تدریج هرچی بریم جلو من اینو بهتون نشون میدم که آقا اصلا بحث اصلی و اساسی که از روز اول مطرح بوده سر اینه که چی حجت هست، چی حجت نیست، کدام چیز منبع است، کدام چیز منبع نیست. ما اینجوری با یه زبان دیگه ما احکاممان را از چه فردی چه اجتماعی، احکاممان را از چی بگیریم از چی نگیریم، سبک زندگیمون رو از کجا اخذ کنیم از کجا اخذ نکنیم، چه فردی چه ساختار اجتماعی. دین که میاد یه حرف اصلی داره، اون حرف اصلیش حرف اصولیه. چی میگه؟ میگه از این به بعد من راه منحصر احکام تو هم، من منبع منحصر احکام تو هم. یعنی میخوام بگم رسول الله که میاد با مشرکین دعوا داره، دعوای اعتقادی داره، دعوای اخلاقی داره، دعوای احکامی هم داره. این دعوای احکامی ممکنه پیامبر میگه آقا به این 100 تا حکم عمل کن، اونا میگن ما به این 100 تا حکم عمل نمی کنیم. این میشه دعوای فقهی یا اصولی؟ این فقهیه، ولی این دعوای فقهی تو بطنش یه دعوای اصولی داره. این 100 تا مسئله، این 100 تا فرع از کجا اومده که من میگم به اینا عمل کن؟ همه اینا از یه منبع اومده، از منبع بگید وحی. دین میاد میگه از این به بعد منبع اصلی تنظیم احکام تو و زندگی تو چه فردی چه اجتماعی باید چی باشه؟ وحی باشه. واضحه؟ حالا با این ادبیاتی که دارم میگم اون زیربنای اصولی تشریع اسلام. حالا روایت رسول الله میگه چی؟ رسول الله میفرماید که من انا اقاتل و علا تشریع، من بر تشریع شمشیر زدم، جنگیدم. یعنی چی؟ چی رو میخواست پیامبر بیاره؟ جدا از صد تا مسئله‌ای که باید اینا رو انجام بدید، این صد تا مسئله یه روح واحد داره، ما بهش میگیم عبودیت. تو باید عبد خدا، یعنی چی عبد خدا باشی؟ یعنی باید آقا منبع گرفتن احکامت غرب نباشه، منبع گرفتن احکامت عقل زنیت نباشه، منبع گرفتن احکامت عادات و فرهنگ و سنن جاهلی نباشه. چی باشه؟ وحی باشه. این اساس علم اصوله، واضحه؟ اصل تشریع هر دینی خصوصا اسلام که پر از احکام خصوصا اجتماعیه، روحش اساس مسئله اصولیه. حالا یه پله بیاین جلو بعد از عصر تشریع که رسول الله باشه، بیاین بعد از رسول الله. بعد از رسول الله اتفاقا این دعوا عمیق‌تر میشه، یه پله عمیق‌تر میشه. یعنی تو عصر کی؟ بعد از رسول الله، عصر امیرالمومنین. اصلا دعوای مهم شیعه و غیر شیعه، دعوای اصلیش، حالا خیلی دعواها داریم ما، ولی اصلی ترین دعواش سر چیه؟ خودتون میگید آقا ما باشه یه مرحله رفتیم جلو، قبول کردیم باید منبع وحی باشد، قدر متیقنه از وحی، منظور از باطن عالمه، یعنی نه عادات، نه عادات جاهلی، نه عقل زنی، نه نمیدونم هر چیز دیگه، نه، باید از ماورای هستی چیزی به ما برسه. خب این ماورای هستی مستاقن قرآن که قدر متیقنه، همه قبول کردن. حالا مشرکین رو بذارید کنار، میخوام بگم یه مرحله دعوای اصولی ما با مشرکین تموم شد، الان میریم جلو. آقا رسول الله هم مثلا سنت و قول و ایناشون هم قبول کردیم، دعوای شیعه سنی یه مقطعی سر چیه؟ سر اینه که آقا آیا بعد از رسول الله دست ما از آن منبعی که از اول سرش دعوا داشتیم قطع شد یا قطع نشد؟ یعنی همچنان تو باید برای همون کارایی که همیشه میرفتی سراغ قرآن یا رسول الله، باید سراغ یه نفر دیگه بری به اسم امیرالمومنین، یا نه دیگه از الان به بعد دیگه دستت از وحی کوتاه شد و باید یه فکرای دیگه بکنی؟ دعوای شیعه سنی اینجا شروع میشه دیگه. در واقع اینجوری بگم، تو مرحله اول منبع بودن قرآن و منبع بودن بگید رسول الله، یعنی سنت پیامبر تثبیت شد توی مرحله. الان دعوای جدید سر چیه؟ یعنی مرحله عمیق‌تر سر سنت اهل بیته. سنت که میگم یعنی قول و فعل و تقریر دیگه، من حالا همون اجمالا میگیم روایات. آقا خلاصه باید به کی رجوع کنیم؟ ابوبکر و عمر و عثمان و حالا اون خلفا و کل اون فضا چی میگفتن؟ میگفتن آقا امیرالمومنین هم یکی مثل ما بود. حالا امیرالمومنین که نمیگفتن، میگفتن علی هم یکی مثل ما بود دیگه، چرا باید به تو رجوع بکنیم؟ حالا بماند، دروغ میگفتن، راست میگفتن، کاری با این چیزا ندارم. میخوام بگم ما فعلا تاریخ نمیخوایم بگیم، جنبه همین دغدغه خودمون رو میخوایم بگیم. همه حرف شیعه اینه که آقا بعد از اینا باید به اهل بیت رجوع کرد به عنوان منبع. اونا میگفتن نه، ما دستمون دیگه کوتاه شد، الان تو دقت کنید یه اصطلاحی اهل سنت دارن، الان تو دوران فیما لا نصفیهیم، ما لا نصفی، یعنی یه مسائل جدیدی، مسائل قبلی که بود و قرآن و رسول الله چیزی فرمودن که خب هست، تو مسائل جدید ما باید چی کار کنیم؟ حالا جالب از جهت تاریخی، چون از جهت تاریخی بلافاصله بعد از وفات یا شهادت رسول الله کار افتاد دست ابوبکر و عمر و اینا دیگه، اونا هم خیلی رفتن تو بحث‌های حکومتی و نیازهای اجتماعی، مثلا اومدن عراق و فتح کردن، تو زمان عمر بود دیگه، عراق و فتح کردن، کلی سوال فقهی احکامی براشون پیش اومد. مثلا عراق سرزمیناش خیلی آباد بود، قبلا اینا همه تو صحراها بودن، خیلی مسئله زمین و مالکیت زمین براشون مهم نبود، عراق خیلی سرسبز و اینا بود، مسئله اراضی عراق یکی از چالش‌های مهم تو حکومت عمر شد. خب امیرالمومنین میگفت باید چیکار کنیم؟ آقا میخوای اینجا حکم بدی که آیا ارز هم، ارزهای مثلا مثل عراق، آیا اینم مثل غنایم باید تقسیم بشه؟ چون تا قبل از اون غنایم رو تقسیم مثل غنایم یا نه برای بیت الماله. ما میخوایم به این جواب بدیم، روش جواب دادن به این، منبع جواب دادن به این چیه؟ این دعوا شروع شد. دعوای حالا نمیگم از این مسئله، منظورم از این مسئله و اشباه این مسئله، دعوای این که باید بریم در خونه اهل بیت یا به عنوان امتداد همون وحیه، یا نه در وحی بسته شد باید یه خاکی به سرمون بریزیم. شیعه میگه باید بریم در خونه اهل بیت. امیرالمومنین نظرش تو این مسئله چی بود؟ تو این مسئله این بود که نه، مثل غنایم نیست، برای بیت الماله. و حالا اینا عمر چی کار کرد؟ مثلا تو این مسئله خاص هیچی، اینا یه شورای 30 نفره تشکیل دادن که البته امیرالمومنین یکی از اون 30 نفر بود، به اسم اینو گذاشتن شورای حل و عقد. یعنی یه در واقع 30 نفری که به یه معنا نماینده کل جامعه حساب میشن و تو مسائلی که ما روایت یا روایت از رسول الله یا آیه نداریم، هر چی اینا گفتن میشه چی؟ دقت کنید، هر چی اینا گفتن میشه دین، میشه حجت. اسم اینو گذاشتن اجماع، گفتن اجماع. اصلا تولد اجماع تو اسلام یه تولد نامبارکی بود. از در واقع اجماع بهانه، اجماع به معنای اهل سنتی شا، اجماع به معنای منبع مستقل از قرآن و سنت، اجماع منبع مستقل، اجماع اینجوری. یعنی این 30 نفر اهل حل و عقد هرچی گفتن این میشه دین. حالا اتفاقا تو این مسئله همون حرف امیرالمومنین چربیدا، ولی نه به خاطر اینکه، دقت کن، نه چون امیرالمومنین امام است و منبع است ما بپذیریم، نه، چون این 30 نفر گفتن. واضح شد؟ میخوام بگم نگاه کن، بعد از منبع بودن کتاب و سنت رسول الله دو شاخه شد. یه شاخه شد شیعه که منبع چیو پذیرفت؟ سنت معصوم. یه شاخه شد حالا اهل سنت که تو درجه اول بعد از کتاب و سنت اولا اینو گذاشت کنار، چی رو؟ سنت اهل بیتو. چی رو پذیرفت؟ اجماع رو. تو قدم بعد چی رو پذیرفت؟ یه چند سال اومد جلوتر تا رسید به ابو حنیفه، یعنی همون مذهب حنفی که دقیقاً تولد و وفاتش منطبقه با امام صادق علیه السلام، یعنی سال همون حدود امام صادق، 80 به دنیا اومده، 150 تقریبا مثلا فوت کرده، تقریبا حالا با 2-3 سال فاصله است اینا، ولی منطبقه با امام صادق علیه السلامه. که این بنده خدا اصلا معروف به چیه؟ معروف به قیاسه دیگه، مثلا ابو حنیفه و مذهب حنفی. در واقع بعد از اجماع چه منبعی پررنگ شد؟ قیاس. اهل بیت هم به شدت، ببینید خواهم میگم این جنگ اصولیه در واقع اسلام و بعدش اهل بیت رو اگه دنبال کنید همش سر این منبع هاست که قیاس کار شیطانه. قیاس ندین ازا قیصد محقت، همه این روایتی که میشنوید تو این جنگه. خلاصه اونا قیاس رو جا انداختن، اهل بیت همچنان به چی تأکید دارن؟ به سنت. درسته؟ حالا ما میتونیم این روند رو دیگه، من میخوام بیشتر از این توضیح بدم دیگه، خیلی باید وارد جزئیات بشیم. من خودم علاقه دارم مثلا تحلیل اصولی جز به جز کار اهل بیت و رقباشون. رقبا که میگم یه مقدار با احترام دارم میگم، در واقع منظور همون مخالفینیه که قیاس. بعد از ابو حنیفه کی میاد؟ حالا این مذاهب رو شاید بلد نباشید، ولی تو مذاهب چهارگانه فقهی اهل سنت اول کیه؟ اول همین ابو حنیفه است دیگه. مالک یه با فاصله فکر کنم 20 سال تقریبا از عجت سنی، یعنی اینه خیلی نزدیک همه، اول حنفیان، بعد یعنی ابو حنیفه است و که حالا بعدن شد حنفی، بعد مالکه که یه 20 سال اگه اشتباه نکنم سنش مثلا کوچیکتر از ابو حنیفه است. بعد چند سال میگذره بعد از وفات امام صادق، شافعی به دنیا میاد، همون حدود 150. اصلا شافعی یک ادعایی داره، میگه من سعی کردم، سعی میکنم کمالات حنفیا و مالکیا رو جمع کنم و یه چیزایی بهش اضافه کنم. اصلا شافعی همچین ادعایی داشتش. یه ویژگی مهم هم که شافعی داره اصلا به اون غلظت حنفی ها سراغ قیاس نمیره، یا به غلظت قبلی ها سراغ اجماع سری نمیره، خیلی تلاش داره روایات رو احیا کنه، حتی روایات خودشون دیگه. شافعی خیلی اصرار به احیای روایات داره، یه مقدارم حالا گشوده تر نسبت به اهل بیت بوده، چون روایات براش مهمه و اهل بیت ما هم روایاتی از رسول الله نقل میکنن. کلن شافعی میدونید که از همه فرقا به ما نزدیکتره دیگه، در مجموع در مقایسه نزدیکتره. خلاصه شافعی خیلی بحث حدیث و خبر واحد براش پررنگ میشه. اتفاقا همین کتاب الرساله هم که مینویسه، خیلی گفتم جنبه هایی چی توش پررنگه، مباحث حدیثی و اینا، چرا توش پررنگه؟ به خاطر همین فضا. میگه بابا چرا اینقدر سری مایوس شدید از دستیابی به روایات رسول الله؟ سری رفتید سراغ اجماع یا سری رفتید سراغ قیاس؟ چرا اینقدر سری مایوس میشید؟ راه بازه. بحث خبر واحد خیلی جدی از همین شافعی به یه معنا متولد میشه، یعنی اقبال به خبر واحد. البته خبر واحد با تقریر خاص اهل سنت، حالا من دیگه جلوتر یه مقدار درباره اینا صحبت میکنم، ولی حالا اجمالا خبر واحد شافعی خیلی پررنگش میکنه. بعد شافعی هم بعد با فاصله 20 سال همون حنبل میاد، احمد ابن حنبل میاد که حنبلی ها میشن، اونم باز خیلی به حدیث چیز دیگه، یعنی به یه معنا دیگه اون زیاده روی کرده. بعضی از اینا رو به عنوان محدثین اهل سنت هم اسم میذارن. حالا این اجمالش، میخوام بگم شما میتونید از نظر منابع این تاریخ و چه تاریخ شیعه رو و مقابلش با اهل سنت و اختلافات درونی خود اهل سنت، این فضا میاد جلو آروم آروم. دقت بکنید برای ما چه منبعی پررنگ شد تا اینجای قصه؟ کتاب که سر جاشه، سنت رسول الله که سر جاشه، اون اساس منبع ما چی شد؟ سنت معصوم شد دیگه، روایات شد دیگه، درسته؟ آروم آروم، که میگم آروم آروم، مثلا شاگردان امام باقر خصوصا، امام صادق خصوصا، امام کاظم خصوصا، امام رضا خصوصا، این چهار امام علیهم السلام، شاگردان اینا اون ببین اهل بیت وقتی اصرار رو منبع سنت دارن، منبع سنت هم یعنی سنت معصومین، یه سری چالش ها داره. میتونید بگید چالشش چیه؟ بزرگترین چالش منبع ما که روایات اهل بیته چیه؟ تعارض. احسن. به خاطر همین روایاتی اهل بیت دارن که آقا اگه تعارض شد چی کار کنید، چجوری نقل کنید، مجموع روایاتی که داره راه حل میده چالش های این منبع را چگونه حل کنیم. اولین رساله های اصحاب اهل بیت، بزرگترین دغدغه اصحاب اهل بیت، دغدغه اصولی منظورم، دغدغه فقهی سر جاش، کلامی سر جاش، اصلا بحث ما اونا نیست، دغدغه بزرگترین دغدغه اصحاب اهل بیت، دغدغه اصولیشون چی بود؟ این که آقا ما چالش های، حالا ما امروز میگیم اصولی، اون موقع شاید هنوز علمی به اسم علم اصول تأسیس نشده بود رسمی، ولی ما امروزه میدونیم سنخ اون دغدغه‌ها دغدغه‌های اصولیه که آقا ما در مواجهه با منبع سنت یه مشکلاتی داریم، این مشکلات چجوری باید حل کنیم. میرفتن اینا رو از خود اهل بیت میپرسیدن، یا اصلا نمیپرسیدن، خود اهل بیت ابتدا به ساکن میفرمودن. اینا آروم آروم اینا رو جمع کردن. کسایی که اینا رو جمع کردن یعنی چی؟ یعنی سعی کردن شیوه مواجهه با روایات، روش استنباط از روایات رو جمع کنن. اینا در، دقت کنید، اینا در بین اصحاب اهل بیت شاخص شدن. مثل کی؟ یه نفر دیگه همتون باید بگید دیگه، زراره. کی؟ هشام ابن حکم، که بیشتر دغدغه‌های اعتقادی و کلامی داره دیگه. میدونم اون جنبه میخواد استفادهش رو تو کلام ببره، من الان بحثم سر اصول فقهه. مثل زراره که مثلا دیگه از اصحاب امام باقر خصوصا و امام صادق علیهم السلام دیگه، درسته؟ یه سری اصحاب شاخص شدن مثل زراره، حالا میاد جلوتر مثل یونس ابن عبدالرحمن، مثل کی؟ مثل کی؟ اینا قالب، دقت کنید، قالب روایات با هویت اصولی. ببین روایتی که از اهل بیت ما روایت اعتقادی داریم، روایت اخلاقی داریم، روایت فقهی داریم، درسته؟ یه سری روایت هم با هویت چی داریم؟ اصولی داریم. غالب این روایات رو اینا نقل کردن یا اینا پرسیدن. مثلا یادتونه روایات استصحاب گفتن روایت اول زرار، دوم زرار، سوم زرار. این به خاطر اون درکیه که زراره پیدا کرده، یه شامهیه که پیدا کرده. شاید هنوز رسمی نمیدونه آقا این علم فقه اسمش، اون یکی اسمش علم اصوله. همه اینا اون موقع اسمش چیه؟ همه اینا حدیثه. فقط یه سری احادیث داره نوع مواجهه با احادیث رو میگه که اون رتبه دوم داره. اون رتبه دومه میشه هویت اصولی، اون رتبه اوله میشه هویت فقهی. واضحه؟ از اینجا یه شاخه ای از اصحاب شکل میگیره، خصوصا از اصحاب امام باقر به بعد که الان میخوام اجمالا عرض کنم. هی اینا قوی و قوی تر میشن، یه شاخه ای هن. یه سریشون هستن خیلی اینا رو متوجه نمیشن، همین صرفا نقل میکنن. ولی بعضی هاشون اصطلاحا معروفن به فقهای اصحاب، اصحاب فقیه. ما اصحاب عادی هم داریم، خیلی هم داریم، ولی بعضیا اصحاب فقیه هن و در جامعه به اسم فقیه شناخته. اصلا واژه فقه به اسم واژه فقه شناخته میشن. واژه فقه واژه‌ای که خود قرآن پررنگش کرده و خود اهل بیت اینجور اصحابو پررنگ کردن. حالا دقت کنید، اصحاب فقیه و فقهای از اصحاب خود اهل بیت تو جامعه پررنگ کردن. یعنی چی؟ یعنی همین امروز چطور مراجع به عنوان رهبران شیعه شناخته میشن؟ این کاریه که خود اهل بیت کردن. کیا رو به عنوان رهبران بعد از خودشون معرفی کردن؟ متکلمین و اخلاقی ها رو، عرفانی ها رو، نه اونا رو نفی نکردن ها، ولی فقها ها رو به عنوان محور معرفی کردن. الان میکنم روایتش رو براتون. حالا به من جواب بدید، فقها ها همون اصحاب اهل بیت که به فقیه معروف بودن یعنی کی؟ دقت بکنید اینجاش خیلی بحث جالبیه. فقیه یعنی کسی که تعداد روایت فقهی بیشتری بلده. یعنی بحث صرفاً کمیه یا نه بحث کیفی هم هست. با همین توضیحاتی که دادم، جدا از بحث کمی که طرف باید دغدغه جمع‌آوری روایات فقهی رو داشته باشه، جدا از اون باید، یعنی اهل روایه و اهل درایه باشه. درایه اینجا یعنی چی؟ درایه یعنی فهم حدیث. فهم حدیث با اون احادیث هویت اصولی بتونه اینا رو تحلیل کنه. واضحه؟ پس کی فقیه تره؟ افقه کیه؟ کسی که کمیت بیشتری از احادیث بلده یا کسی که کمیت بیشترش همراه با فهم و جمعه؟ میخوام بگم نگاه کن، تو دل اون فقه هویت اصولی هم خوابیده. هنوز که هنوزه به من بگید حتی مثل زراره حواسشون نیست این روایات میتونه شکل دهنده علمی جدید به اسم مثلا علم اصول باشه. همه محتواها رو بلدن ها، فقط بیان تفکیک کنن این اسمش فقه اون اصوله. بین فقه و کلام آیا تفکیک هست؟ هست. بین فقه و کلام با تفسیر تفکیک هست؟ هست. اینا خداگاهه، ولی هنوز هویت جدایی به اسم علم اصول برای اصحاب، ببین هیچ وقت نمیتونیم بگیم برای اهل بیت نبوده. اهل بیت در مقام بیان نبودن، اهل بیت نمیخواستن علم جداگونه تأسیس کنن. این اغراضی داره، اهدافی داره، نکته اساسی داره که حالا اونو باید سر جایش ذیل بحث مهم مدیریت فرهنگی اهل بیت و رهبری تمدنیشون توضیح بدیم. اون جدا ولش کنید، اون بحث تاریخ اهل بیت لازم داره. ما الان تو تاریخ اهل بیت و مدیریت فرهنگی و رهبری تمدنیشون نیستیم، ما الان تو تاریخ اصولیم. واضح شد الان کجا این دیگه؟ تا اینجا رسیدیم. آروم آروم این فقها ها که تا الان توضیح دادم که اصحاب امام باقر و صادق و اینا هستن، بعضی تألیف، ببین خیلی از تألیفات اینا تألیفات فقهیه، یعنی روایات صلات و جمع میکنن اسمش میشه کتاب و صلات. مثلا الان معروفه خیلی از اصحاب امام باقر و صادق و امام کاظم علیه السلام و اینا همه کتاب صلات دارن، کتاب صوم دارن، کتاب حج دارن. کتاب اینا، کتاب صوم و صلاتشون چیه؟ مجموعه روایات صلاته، مثل امروز نیست که خیلی بگید کر و فر داره، نه، روایات درستی که به نظرشون درست و اینا میشه کتاب صلات، کتاب صوم. اما آروم آروم یه سری رساله ها اینا رساله به هویت چیه؟ فقهیه. یه سری رساله ها به هویت اصولی شکل میگیره. خصوصا به نظرتون اولین رساله هایی که اصحاب اهل بیت می نویسن با هویت اصولی، که در واقع یعنی چی؟ یعنی اون روایت های با هویت اصولی رو توش جمع می کنن، به نظرتون متمرکز بر چه موضوعیه؟ یکی تعارض؟ نه، خبر واحد، حالا توضیح میدم چرا نه. درست؟ یعنی ذهنتون درست رفتا، ولی نه، خبر واحد یه نکته داره، تعارض درسته، نه یه چیز دیگه. نه، استثاب هم نیست. اینا که میگید هر کدوم یه نکته‌ای داره، میخوام بگید تا من بگم چرا اینا نیست و همون نکته یه مقدار کمکاری بعضی از اصحاب و بعضی از محدثین رو میخوام با همین توضیح بدم. نه، نسخ هستش، زیاد هم هست، فقط نسخ بیشتر از این که دغدغه اصولی باشه تو چیز دغدغه تفسیری و قرآنیه. بله، نسخ هم زیاده ولی خیلی نمیشه. زن خوبه ولی با یه ادبیاتی، با ادبیات رد قیاس. ما دو دسته رساله در بین اصحاب اهل بیت خیلی زیاد، خیلی زیاد که میگم یعنی در بین اینا که به ما اسمش رسیده دو دسته هست که اسمش بیشتر از بقیه است. اینا که به ما هم رسیده حتی اسمش با هویت اصولی، نگاه کنید، اولا خودش نرسیده، اسمش رسیده، ما از اسمش داریم حدس میزنیم این هویت اصولی داره. مثلا کل اینا شاید بگم 30 تا بیشتر نیست. این 30 تا رو که دسته بندی میکنید دو دسته از همه بیشتره، مثلا 7-8 تاست. یکی بگید تعارض، که البته با واژه تعارض نیست، با واژه چیه؟ با هم واژه روایته. تو هیچ روایتی ما واژه تعارض نداریم، واژه چی داریم؟ همیشه اختلاف الحدیث. اسم رساله هم رساله های اختلاف الحدیث، مختلف الحدیثه. حتی تو یه روایت واژه تعارض داریم، اگه باب تعارض خوب خونده باشید، فقط یه روایت واژه تعارض داریم، اونم مرفوعه زراره است، مرفوعه زراره که اول لعالی نقل کرده و اون قطعا روایت نیست، شبه جعلیه. یعنی میخوام بگم اون قطعا روایت نیست، این تحقیقات محکمی پشتش وجود داره. اول لعالی قرن 10 میگه من از علامه هلی دارم نقل میکنم، مستقیم میگه من ان علامت الهلی، متوفای چند؟ اون سال 900 خورده ای، از 720 علامه هلی هم ان زراره، زراره هم از امام باقر. این چه حدیثیه؟ به نظرتون بادمی بهش میگم مرفوعه دیگه. بعد علامه هلی هم تو هیچ کتابش همچین چیزی نداره، اصلا ادبیات این حدیث هم با تمام ادبیات احادیث این باب متفاوته، قطعا این روایت روایت نیست، جمع‌بندی اصولیون متأخر از اونه. حالا بذارید که میخوام بگم اگه کسی مرفوع زوار رو تو ذهنشه اون رو بذاره، اون اصلا روایت قطعا نیست، یعنی قسم حضرت عباس اون روایت نیست، روایت به معنی اینکه معصوم اینو فرموده باشه قطعا نیستش. این داستان شکل گیری رسابه میخوام بگم، نگاه کن، پس قدم اول ما محتوای اصول از روز اول بود، به چه شکل؟ تو احادیث بود. اهل بیت هم که احادیث رو به عنوان کتاب که نمی نوشتن، املا می کردن دیگه، یعنی می گفتن اصحاب می نوشتن بعد نقل می شد، به یه معنا اینا املاه. حالا خیلی درست نیست بگیم مثلا مثلا بگیم امالی صدوق، امالی فلان، غلطه بگیم امالی صادق علیه السلام، نمیگن، ولی میخوام بگم سبکش بیان شفاهی و نوشتن توسط شاگردان بود. اون شاگردان اینا رو جمع کردن، آروم آروم اینا رو تبدیل به کتاب کردن، مثلا اسم کتاب گذاشتن، مثلا یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب امام کاظم یه کتاب داره اختلاف الحدیث، الان میخوام اینا رو براتون فهرستشو بگم. این میشه اولین نگاشته های رسمی شیعه، که نگاشته هاش هم به چه شکل بود؟ به شکل جمع‌آوری روایات با هویت اصولی اهل بیت بود، که متاسفانه این نگاشته ها مستقل امروز به ما نرسیده، فقط اسمش رسیده. واضحه؟ این فضا میاد، همین دست فرمون میاد جلو، که آروم آروم از بعد از این شاگردان، شاگردان امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، و یه مقدارم امام جواد و هادی علیه السلام دیگه آروم آروم ائمه میرن تو خفا دیگه. اگه بلد باشین سه امام آخر قبل از امام زمان به دلایلی که میخواستن به یه معنا زمینه ساز ظهور، زمینه ساز غیبت حضرت باشن و عادت شیعه قبلا هی میرفت پیش امام میومد میدید آروم آروم بتونن نبینن، این دو سه امام آخر دیگه هی کم و کمتر. بعدم رسید به دوران امام زمان عجل الله که خیلی کسی ندید و یعنی منظورم خیلی بروز اجتماعی نداشت و تو بچگی هم همون غیبت صغرا پیش اومد. و غیبت صغرا چند سال بود؟ چی؟ حالا من یادم نیست عدد دقیقش رو، یه عددی نگم اشتباه باشه. حالا غیبت صغرا دیگه میرسه به غیبت کبرا دیگه، همون اوایل غیبت کبرا شیخ مفیده دیگه، درست شد؟ سرنوشت این رساله ها چی میشه؟ ببین اسمش به ما رسیده، خودش نرسیده. مثلا رساله‌ای که یونس ابن عبدالرحمن نوشته الان به ما نرسیده، ولی رساله یونس ابن عبدالرحمن مگه چی بوده؟ جمع‌آوری روایات اهل بیت درباره اختلاف الحدیث بوده دیگه. اون هی منتقل شده تو کتاب‌های بعدی تا رسیده به جوامع حدیثی. اولین کتاب جامع حدیثی کدوم کتابه که حالا به دست ما رسیده؟ کافی کلینیه دیگه، که اوایل غیبت، یعنی تو غیبت صغرای، حالا نگم اوایل، یعنی همون وسط غیبت صغرای. اون آنچه امروز به دست ما رسیده آن چیزیست که تو کافی اومده. مثلا نگاه کنید کافی جلد یک، حالا به چاپی که من دارم صفحه مثلا 80ه که ذیل کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث. این باب اختلاف حدیث توش چند تا حدیثه؟ 9 تا 10 تا توش 10 تا حدیثه. علل قاعده اون چیزی که یونس ابن عبدالرحمن هم جمع کرده به اسم اختلاف حدیث که اسمش به ما رسیده همین حدیثه دیگه. حالا 2 تا کمتر 2 تا بیشتر، مثلا بعید میدونم 2 تا بیشتر باشه، احتمالا مثلا همین در حد 7-8 تا حدیث بوده. میخوام بگم فکر نکنید وقتی میگن کتاب اختلاف حدیث یه کتاب 300 صفحه، نه چند ورقه. اصلا کتابای قدیم اینجوری بوده، مثلا میگن کتاب اون چیه المتمسک به آل رسول برای ابن عقیل هست، مثلا میگن 20 جلد بوده. بعد فکر میکنم 20 جلد مثلا از اینا که اینجا بوده. نه بابا، این 20 جلد مثلا هر کدوم چند صفحه بوده. منظور جلد، اصلا منظور از کتاب متفاوت با تصویر امروز ما از جلد و کتاب و ایناست. بله بله میگم یه سری کتاب مثلا میگن 80 جلد 100 جلد 120، بابا جلد به این معنا که امروز لزومن نیستش. حالا ممکنه هم باشه، اصرار ندارم، ولی میخوام بگم اینا قرائن تاریخی رو بذارید کنار، هم معلومه که همینقدر بودن، به جلد امروز میشده یه جلد فوقش مثلا. بله این دوره اول که دوره حضور اهل بیت و روایات اصولی اون بزرگواران و بگید یعنی روایات اهل بیت و اصحاب، اینا رو تبدیل به چی کردن؟ تبدیل به رساله کردن که اسمش به ما رسیده. این دوره اول و من یه چند تا حدیث و یه توضیحاتی بدم تا وارد دوره که میگه منظورم مقطع اول دوره یکه، تا وارد مقطع دو بشم. این مقطع یکو آره آره میخوام فهرستشو بگم دیگه. دومین رساله چیه؟
همون فهمیدین دو جور رساله
داره، یه دونه اختلاف الحدیث رد قیاس عرض کردم. الان همه اسمای همه رو میخوام بگم. الان همین توضیحاتی که دادم میخوام مستنداتش رو عرض کنم خدمتتون. فکر کنم تصویر شکل گرفت، مستنداتش هم ببینید که بدونید همجوری از رو هوا عرض نکردم. مثلا اول یه روایتی بخونم، اون یه مقدار این روایت اون حال اصولی. ببین ما هنوز تصمیم نگرفتیم که آقا اصول خداگاه شد یا نه. با این توضیحات که دادم تا اینجاهایی که رسیدیم، یعنی تا عصر در واقع حداقلش تا اصحاب امام باقر و صادق علیه السلام، خیلی قسم حضرت عباس نمیشه خورد که حواسشون هست که آقا ما یه علم جدا داریم. واضحه، بیشتر همون فضای روایات و اینا. حالا من اینو توضیح میدم که از یه نقطه‌ای هست آروم آروم اصول داره خداگاه میشه، خصوصا از کی؟ از وقتی اون دعوای مهم با ابو حنیفه شروع میشه. که ما میخواییم قیاس رو رد کنیم، اونا میخواهن اثبات کنن ما رساله در رد قیاس می‌نویسن، اونا رساله در اثبات قیاس می‌نویسن. این یه سنخ جدید از دعواه، خصوصا از این نقطه. ما قبلش اجماع هم داشتیم، ولی خیلی رساله در بگید رد اجماع و اثبات اجماع شکل نگرفت. میدونید چرا؟ چون اجماع یه مقداری جنبه عقلایی داره، یه مقداری. واضحه؟ اهل بیت به جنگ اجماع نرفتن، آروم آروم تقریرش رو درست کردن. اما قیاس هیچ تقریر درستی نداره، مستقیم به جنگ قیاس رفتن. این رساله های اثبات قیاس از طرف اونا و رد قیاس از طرف ما، آروم آروم دیدن آقا این فرق داره با اون رساله هایی که ما برای صلات و صوم می نویسیم. صلات، صوم، اونا رساله می نویسن طبق مبنای خودشون، ما هم رساله می نویسیم. اون یه تیپه، تیپه چیه؟ دعوای فقهیه. اما رد قیاس و اثبات قیاس تیپش یه مرحله قبل از فقه. میخوام بگم از اون رساله، یعنی میخوام بگم از شاگردان امام صادق به تدریج به من بگی داره آروم آروم خودآگاهی بین این دو سنخ شکل میگیره. ولی خب اون چیزی که امروز رسیده به یه معنی متاسفانه از رساله کیه؟ شافعیه، که یه مقدار مثلا سر و شکل داره. اگه اون رساله های قبل شافعی هم به ما میرسید، ما دستمون پرتر بود. دستمون پره ها، روایات اهل بیت رو داریم، فقط روایات اهل بیت حالت شفاهی داره و اون محدثین باید مکتوب، اصحاب باید مکتوب میکردن دیگه. واضح شد اجمالا؟ حالا من تا این مقطعی که عرض کردم، یعنی تا سال 200 تقریبا که عرض کردم شافعی این رساله شو 190 نوشت دیگه، من تقریبا این دو قرن اول که عرض کردم قرن در واقع حضور معصوم و حالا اون نبرد اصولی یه مقدار ناخودآگاه که هست رو بخونم. این یه روایت میخوام بخونم از کافی، کتاب فضل علم، باب صفت علم و فضلهی و فضل علما، روایت دومش. خیلی روایت قشنگه. این روایت نکتش اینه که اون حال کلی هویت اصولی رو میرسونه، تا من بعدش برم این رساله ها و اینا رو عرض کنم خدمتتون. بعد الان توضیح میدم، رو متنای شواهدی که دارم میخونم توضیح میدم. به من فشار دیپلماتیک میارن که از وقت تخطی نکن. شما از اون فشار دیپلماتیک بیارید که انقدر منو اذیت نکنه. آره، یه فشار ایمیلی بیارید. خلاصه این روایت اینجوریه از امام صادق علیه السلام، قال ان العلماء ورثه الانبیاء. اینو همه شنیدید، علما ورثه انبیاء. و ذاکه ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا. اینم شنیدید، درهم و دینار ارث نمیذارن. انما اورثوا احادیث من احادیثهم. در واقع حالا اینو بعد برداشت کردن که هیچی ارث نمیذارن، ماجرای فدک و اینا، اون که غلطه. نه، منظور اینه که ارث اصلیشون اینه. ارث اصلی چیه؟ مال و انبیا که ارث اصلیشون اینا نیست، اون جنبه نبوتشون. مثلا انبیا ممکنه پدر یکی باشن، از جنبه پدری براش فدک و ارث بذارن، ولی از جنبه نبوت چی ارث میذارن؟ اون دین رو به ارث میذارن. احادیث من احادیث هم چیه؟ بله بله درسته، بله بله، یعنی اون چیزی که به ارثم میذارن برای فرزندان معنویشونه. بله دقیقا همینه، برای علما، فرزندان من. مثلا ما دوست داریم خودمونو اینجوری فرزندان معنوی انبیا حساب کنیم. من نمیگم که روایت داره میگه که درسته، من همین رو دارم، موافقم دیگه، چرا تکرار میکنی؟ درسته، بله. انما او رسو احادیث من احادیث هم. حالا اینجاش مهمه، فمن اخذ به شیء منها فقط اخذ حظا وافرا فانظروا علمکم هذا عمن تاخذونه. ببینید اینو از کدوم منبع دارید میگیرید. حالا اینجاش نگاه کنید، فان فینا، یعنی در میان ما اهل بیت، خودش میگه فان فینا اهل البیت فی کل زمان فی کل خلفن عدولن. میگه ما اگه خودمونم نباشیم، انبیا نباشن، امامان هستن، امامان نباشن، یه جانشینی هست، اون جانشینی که همین که ایشون میگه علمایی که این ارث حقیقی به اونا میرسه، فی کل خلفن عدولن، که چی کار میکنن؟ ینفون انهو، نفی میکنن از احادیث و از دین تحریف الغالین را و انتحال المبتلین را و تعویل الجاهلین را. ما سه نوع انحراف ممکنه داشته باشیم: تحریف غالین، واضح تحریف غالین دیگه، انتحال مبتلین، تعویل جاهلین. وظیفه علما علاوه بر این که باید حرف ایجابی ما رو برسونن، مبارزه با این سه گروهه، که یه جنبه از این مبارزه همون جنبه اصولیه که توضیح دادیم، جنبه فقهی داره، کلامی داره، تفسیری داره، جنبه اصولی هم داره. دعوای اصولی سر اینه که آقا دین تو از کی باید بگیری، از چه منبعی. بخوام یه مقدار فضای در واقع همین توضیحی که دادم و روایاتش هم عرض کنم، باید از دو چیز بحث کن، در واقع فهرست دو چیز رو من خدمتتون عرض کنم. یکی فهرست روایات، دقت کنید، فهرست روایات اصولی اهل بیت. قشنگ نیست این فهرست به نظرتون؟ فهرست روایاتی که بعد اصولی دارن. خب آقا این داستان تاریخی که گفتی حالا جمع شد، ما امروز میتونیم برگردیم چیکار کنیم؟ علم اصولی که بلدیم چه ابوابی داره، بریم ببینیم تو روایات بر اساس همین ابواب اصولی که امروز داریم ببینیم چه روایاتی هست، بر طبقه، یعنی یه کتاب بنویسیم اصول باشه، ولی یعنی به ترتیب اصول و بحث اصول باشه، ولی تا جایی که میشه روایات بیاریم. این کاریه که انجام شده، چند تا کتاب خوب هم داریم، ولی کاش این کار کی انجام میشد. این کار قبل از شافعی انجام میشد، یا حالا زمان شافعی یا یکم بعدش. آقا اصلا تو همون عصر حضور اهل بیت این کار انجام میشد. آقا اون موقع هم نه، حداقل تو کافی انجام میشد، خوبه نشده متاسفانه. یعنی اینجا اینو ما نمیخوایم در واقع بگم چی بگم، مثلا متهم کنیم بزرگانمونو، ولی میخوایم بگیم کاش یکی پیدا میشد. ببین کافی چقدر خوشبک بود، روایاتو خیلی قشنگ دستبندی کرد، کاش این دستبندی هم میکرد. یعنی فقط باب بگید اختلاف حدیث، این باب اختلاف حدیث هم اوورده ها، فقط کاش اون چیزایی که شبیه اختلاف حدیث بود، یعنی اون روایاتی که جنبه اصولی داشت، همشو توی باب میورد. اصلا حالا هر اسمی میخواست بذاره من نمیدونم، نمیخوام بریم. من مثلا ما دوست داریم اسمشو میذاش آقا مثلا چه بدونم باب فضل علم داره، باب توحید داره، باب نمیدونم حجه داره، یه دونم یه بابی میشد مثلا باب اصول، باب نمیدونم منابع الفقه، باب حالا هر اسمی، بعد چند تا فصل میشد، مثلا فصل اختلاف حدیث، فصل رد قیاس، فصل نمیدونم چی اینا رو کنار هم. اگه این میشد باورتون نمیشه اصلا تاریخ علم و اصول متحول میشد، که حالا من دور بعدو بگم، دور فردا بگم، میبینید این نشدن، این جمع نشدن یه جا چقدر آسیب زد به اصول شیعه. این کار کی انجام شد؟ نه، این کار تو دوره سوم انجام شد، دوره اخباریون. اخباریون خدمت مشکلات زیاد داشتن، ولی خدمت بزرگی که کردن به علم اصول، یا اخباریون کجا میخواستن به علم اصول خدمت کنن؟ چرا اتفاقا میخواستن خدمت کن، خودشون هم مشکل اخباری بود که میگفتن اصول فقط اینه، یعنی فقط اخبار، مشکلشون اون فقطه بود. کار خوبشون این بود که آقا توجه کردن این روایاتو جمع کردن، و بعد از اون تمام اصول متأثر از جمع‌آوری اخباری اون روایات اصولی را شد. که اینا ما باید تو دوره دو و سه، دوره دو بزرگترین نقصش، حالا اینجا بگم یکی از بزرگترین نقصهای دوره دو چیه که فردا میخواییم بهش برسیم، اینه که اصول متولد شد، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، اینا اصول متولد شد اینا، ولی متاسفانه به شدت عاری از روایات، که حالا توضیح میدیم چرا اینجوری شد و چجوری بود و اینه، یه داستانی داره. خلاصه کاش این کار خود اصحاب اهل بیت میکردن، حالا نکردن، کاش اون جوامع حدیثی مثل کافی، مثل صدوق، کاش میکردن، تیکه پاره کردن. دیدید مثلا یه روایت رد قیاس رو جمع کردن، روایات اختلاف حدیث هم جمع کردن، ولی یه باب نکردن بگن اینا یه هویت داره. هویت چی؟ مثلا اصولی داره، منبع فقه. این نقصیه که انصافا در مجموع به مسیر تاریخ حدیث شیعه وارده، و اگه این کار میشد ما امروز سرمون خیلی بالاتر از این بود، یعنی خیلی قشنگ بود. نگاه کن، با اینکه اهل بیت این کارو کردن، ولی متاسفانه اونقدی که لازم بود خیلی به تأخیر افتاد، رسید تا قرن 10-11 که اسفرآبادی بیاد و این باعث مشکلاتی شد دیگه. حالا تو دورهای بعد اینو توضیح میدم. ببینید، پس برگردم، ما حداقل حالا جدا از این بحث، ما امروز میتونیم، یعنی اخباریون این کارو کردن. من چند تا رساله بهتون، چند تا کتاب معرفی کنم، 3-4 تا کتابه که اخباریون غالبا نوشتن، یا اون کسایی که روزمان اخباری هم نبودن ولی دغدغه غلیظ حدیثی داشتن، اومدن چیکار کردن؟ همشون هم برای قرن 11 به بعدن، یعنی همشون بعد از اخباریونن. اومدن به ترتیب علم اصول که تا اون موقع جا افتاده، یعنی همون ترتیب اصولی که تو دوره 2 جا افتاد، اینا تو دوره 3 سعی کردن همون ترتیب رو بگردن، روایات رو از هر جا که هست دلش جمع کنن. چند تا کتاب به ترتیب تاریخی بخوام بگم، حالا به ترتیب نه، همین مهمترینش الفصول المهمه فی الاصول الائمه، الفصول المهمه فی الاصول الائمه. این برای کیه؟ شیخوره. یعنی شیخور همانطور که یک کتاب عظیم فقهی دارد، روایاتو به ترتیب فقه جمع کرد که شد وسائل، یک کتاب هم داره روایاتو به ترتیب اصول جمع کرد. خیلی خوش فکر شیخور. کاش یه شیخوری ما مثلا سال چه بدونم 150 170 200 250 بابا 300 400 500 نه دیگه شیخوره قرن 11-12 نمیگم، باز همون که کردن هم خوبه، میخوام بگم کاش اینا زودتر.
زمانی که به همان نیازی که
باعث میشه اصحاب رساله کتاب و صلات بنویسن، کتاب و صوم بنویسن. خب این غلطه، این غلطه، دقت کن غلطه. چرا غلطه؟ دسترسی نداشتن به اهل بیت رو به معنای نبودن مطلق اهل بیت معنی میکنیم. اگه یکی توی شهر دیگه اصلا دسترسی به اهل بیت نداره دیگه، درسته؟ اصلا فرض کن تو اون شهره ولی اهل بیت تو محاصرن، اگه این اصول هرچه بهتر منقحتر جداتر بود، اصلا خود اهل بیت تلاش کردن اینو به اصحاب برسونن که بابا این کارو بکنید. ولی مثل امروز آقا چقدر میگه کار کنید رو فقه، رو فرما، طلبا چقدر کار میکنیم؟ نمیکنیم دیگه. اون موقع هم اهل بیت 100 برابر چی میگن، شرایطشون سخت‌تر از این بود. حالا الان رسانه هست و خدا رو شکر ما کار نمیکنیم. اون موقع مثلا نگاه کن، اهل بیت مگه نفهمید؟ مثلا چند تا از رفقا خودتونم دیدید اومدن از اهل بیت پرسیدن که مثلا یکی از امام باقر اینجام دارم، حالا این آقا میاد به من میگه که تمام شده، مثلا میاد از امام باقر، اینا این پایین ببینید توی وسائل جلد 1 ذیل باب وضوئه صفحه 290، ان زراره قال قلت لابی جعفر، یعنی زراره میگه من به امام صادق عرض کردم، حالا مفصل بخوام توضیح بدم ولش کنید، اجمالش اینه، ندیدید تا حالا تو روایات حضرت اومدن ازش یه سوال فقهی پرسیدن، حضرت گفت چرا این از من پرسیدی؟ هازا و اشباهه یعلم من کتاب الله. نش دیدی، همه تون دیدید این یعنی چی؟ چرا از جواب نمیده؟ میگه چرا میپرسی؟ هازا و اشباهه یعلم، همین رو سرش کنید میاره، هازا و اشباهه، یا هازهی و اشباهه، مثلا اشباهه یعلم من کتاب الله، یعنی چی؟ یعنی نمیخواد بیاد از من بپرسی، باید یه قوانینی دستت باشه بتونی از کتاب الله اینو برداشت کنی. اون قوانین همون روایات اصولی مواجه هست. کاش اینا شده ها، نمیگم نشده، میخوام بگم اگه قشنگ یک کتاب منسجم میشد خیلی خوب بود، شبیه همین که شیخ خور چیز کرده. یک کتاب دیگه الاصول الاصلیه، این کتاب برای هم فیض، یک کتاب با این اسم برای فیض کاشانی، هم مرحوم شوبر، الاصول الاصلیه، اینا تو سیدی فقه اصول بزنید همینا هستش. هر دوتا منظوره، ولی من خودم فیض رو ندیدم ظاهرا نیست تو این سیدی، همون مرحوم شعبه رو دیدم، الاصول الاصلیه. یه کتاب دیگه هم هست اصول آل الرسول که برای موسوی خانساری، این باز متأخرتره. اینا همه سعی کردم بر اساس در واقع چیز، بر اساس کتابای اصول روایاتو جمع کنن. یه کتاب هست که به نظرم از همه اینا بهتره، ولی خب دیگه زیادی مفصله، کتاب ائمه و علم اصول، مسابقات المپیک چیه چیکار می‌کنن، ائمه و علم اصول. این کتاب دیگه ای داشته باشید دیگه مفصل ترین و محققانه ترین و تحلیلی ترینه. این بوستان کتاب چاپ کرده آقای سید احمد میر عمادی، زحمت کشیده، من کتاب بررسی کردم خوبه. چی کار کرده؟ هیچی، کل این کتاب نگاه کنید، فصلاشو بگم، حالا مقدمه و نمیدونم فصل اول ائمه و اجتهاد، به اصل بحث اجتهاد پرداخته، نظر اهل بیت درباره اجتهاد چی بوده، تغییر اجتهاد و اینا، اون مهم نیست. فصل دوم ائمه و ادله احکام، یک قرآن، دو سنت، سه اجماع، چهار عقل، پنج قیاس، شش استحسان، فلان فلان، عرف، اصول عملیه، استصحاب، تعادل و تراجی. یعنی همون چیزایی که تو اصولت، خیلی مباحث الفاظ نداره، حالا یه مقدارکی داره اینجوری بگم، به خاطر اینکه اصل روایات ما همونطوری که عرض کردم، اصل علم اصول همون باب حجج و منابع، به خاطر این اکثر روایات ما تو اون فضاست، حجج، اصول عملیه، تعارض، اینا تمام روایاتو جمع کرده، بررسی کرده، زحمت کشیده. این تمام، یه لحظه صبر کنید من ببینم همه چی رو اینجا عرض کردم. این فضای روایات تمام، یه لحظه صبر کنید، این از اینجا میخوام وارد مقطع دوم بشم، یعنی وارد چی بشم؟ محدثین، که حالا هم یه مقدار اصحاب اهل بیتن، هم دیگه اون محدثین تو عصر غیبتن. اینم یه سری شواهدش و ایناشو بگی، بگم اسم رساله های اینا چی بوده، یه سری توضیحات دربارش بدم که کامل بشه. بفرمایید. هم دارم میگم دیگه، کل این کتاب فهرست تمام روایات دیگه، من همه روایاتو میخوام بخونم الان.
مثلا رساله ها منظورشون، رساله
های کسب مهمه، الان میخوام بگم آره
استاد، این تمام علمای جامع کنه غیر از اون رساله های خود اصحاب نوشتن؟
نه، خود اصحاب مثلا یه موضوع رو نوشتن، کاش مثلا الان میخونم، این 5 6 تا موضوع رو جمع میکردن یه اسم جامع روش میذاشتن، مثلا چطور فقه میشه کتاب صلات، صوم، چی اینا رو جمع میکردن، مثلا اسمشو میذاشتن اصول فقه، دیگه خیلی خوش به حالمون میشد دیگه، درسته؟ مثلا میذاشتن اصول فقه، کتاباش چی میشد؟ رد قیاس، اختلاف الحدیث، فلان. این کار نشد دیگه، نشد تو کافی هم نشد، تو هیچ کتابی نشد، تا رسید به اخباریون، اونجا این کار شد. حالا شاید هم بگیم آقا زمان لازم بوده دیگه، انتظار زیادی داری دیگه، شاید هم این، حالا نمیدونم. بفرمایید.
اهل سنت این کارو کردن که شما
اهل سنت داستانش جداه، نه اصلا اهل سنت روایات اینا اصلا داستانش جداه. بذارید من دور دومو بگم، باید تا اصول اهل سنت رو تو ذیل دور دو بگم به یه دلیلی، بذارید به دور دو برسیم انشالله، اونجا باید عرض کنم. یعنی گذاشتم حالا یه جلسه جدا یا در ضمن یه جلسه یه بار اصول اهل سنت و اون نکاتی که کاربردیه عرض کنم، یه جلسه جدا بعیده بذارم، نمیم شایدم گذاشتم. الان وارد مقطع دو بشم، یعنی در واقع اون رساله های اصحاب اهل بیت، یا بیاین جلوتر دیگه برسیم به محدثین عصر غیبت صغرا. من اگه بخوام بگم چند نفرن، ببین هیچ کدوم از این رساله ها به دست ما نرسیده، فقط اسمش به ما رسیده. چطور میشه خودش نرسیده باشه اسمش رسیده باشه؟ به خاطر اینکه یه سری کتابا هست که میان توش اسم کتابا رو می‌نویسن، بلدی؟ فهرست. یعنی یه کتاب داریم مثلا به اسم فهرست نجاشی یا فهرست طوسی، اصلا این کتاب فقط اسم کتاباست، میگن فلانی این آدم مثلا دو سه خط دربارش توضیح میدن، این کتابا رو هم داشته، همین اسم کتابش به ما رسیده، هیچ توضیحی در اون کتابام نرسیده، هیچی نرسیده، فقط از اسمش تقریبا حدس میزنیم چیه. بعضیام ظنیه، بعضیاش اطمینانیه، بعضیاش ظنیه. الان میخوام عرض کنم اگه بخوام یه ترتیبی به ترتیب تاریخی اینا رو ببینید، کتاب دانشنامه اصولیان شیعه خیلی خوب اینا رو به ترتیب جمع کرده. کتاب دانشنامه اصولیان شیعه جلد یکش، کتاب دانشنامه اصولیان شیعه کلن محتواهای اصولی رو از اول شروع کرده، از تا قبل شیخ انصاری رسیده. حالا فعلا فصل اولش و فصل دومش به درد این جلسه ای ما میخوره. فصل اولش چیه؟ اسمشو گذاشته فصل اول دوره تأسیس، فصل دوم دوره تدوین. منظورش از دوره تأسیس عملا روایات اهل بیته، عملا منظورش از دوره تدوین رساله های اصحاب که اسمش به ما رسیده است، حالا یا اصحاب یا محدثینی که تو عصر غیبت صغران، حالا با این واژه گذاشته. یعنی دقیقا این دو فصلش همین دوتایی که همین دو مقطعی که محل بحث امروز ما بود. یکی از جاهایی که شما اگه دیگه حوصله ندارید چی رو ببینید، روایات و فهرست روایات رو به ترتیب ابواب اصول آورده، همین فصل اول اینجاست. نگاه کن، فصل اول کتاب دانشنامه اصول شیعه دوره تأسیس به ترتیب ابواب اصول روایات رو آورده. یه جور فصل اول این چکیده کل این کتاب ائمه و علم اصوله. واضح شد؟ پس دوره تأسیس روایات رو ایشون آورده، یه چکیده ای از روایات مرتب توی حدود 20 صفحه. فصل دومش دوره تدوین به ترتیب چی آورده؟ نام رساله هایی که فقط اسمش به ما رسیده. از کی شروع کرده؟ چند نفر آورده؟ 20 نفر آورده. یک هشام ابن حکم، دو یونس ابن عبدالرحمن، سه ببین یعنی در واقع ایشون چیکار کرده که این فهرست 20 نفر از اصحاب و بعد از اصحاب محدثین غیبت صغرا رو آورده. این 20 نفر چجوری آورده ایشون؟ رفته کتاب فهرست طوسی، بگید فهرست نجاشی دیگه، اینا که فقط فهرست تو شیعه است، ما تو اهل سنت هم فهرست نگاری داریم دیگه. بعضی کتابا مثل فهرست ابن ندیم کتابای شیعیان هم یه وقتا یه اشاره کرده. همه اینا رو گشته، هر اسمی، اینجوری بگم، هر اسمی که از اسمش احساس کرده که یه ربطی میتونه به او، فقط همین، هیچ دلیلی دیگه نداره، فقط حدسه، حدس و بعضی وقتا یه شواهد تاریخی که حالا عرض میکنم. اینجا فهرست کرده 20 به 20 نفر رسیده. راستش از این 20 نفر 10 نفرش تقریبا نباید میومد، چون مثلا طرف 7-8 تا ایدام مثلا رسای نسخ داره، ناسخ و منسوخ. آقا ناسخ و منسوخ که لزوما اصولی نیستش، میخوام بگم یه ذره این 20 تا دیگه خیلی بعضیاش زنیه دیگه، زیادی زنیه، بعضیاش نه خیلی قطعیه. حالا من اون قطعی ترا رو خدمتتون عرض میکنم. اون قطعی ترا 4-5 تاش دیگه خیلی قطعیه. واضح شد؟ 4-5 تاش خیلی قطعیه. ببین مثلا همین اولی که ایشون شمرده هشام ابن حکمه. هشام ایشون شمرده، خیلی هم اینو میگن ها. هشام ابن حکم یه ویژگی داره. مثلا من باید بزغل میشم. آره ببخش. هشام ابن حکم یه ویژگی داره که همه حالا خیلی اصرار دارن حتما بیارنش. ببین هم ازش نکتهش اینه، متوفای پیش از شافعیه. شافعی 205، هشام ابن حکم که از اصحاب اهل بیته، حالا 179 گفتن 199 گفتن، خلاصه قبل از ایشونه. اگه بتونیم مثلا بچربونیمش مثلا از این کارا دیگه. آقا تنها چیزی که ما از این داریم اسم کتابش، یکی الالفاظ یکی الاخباره. همین شما بگید آقا اسم یک کتابی الالفاظ لزوما حتما الفاظ اصوله، یا الاخباره لزوما اخبار منه چیه؟ خیلی احتمالا هست. واضحه؟ میخوام بگم به این راحتی نمیشه، زورکی که نیستش. واقعیت اینه ما دستمون پره، چرا بی خود خودمون رو ضایع کنی به صرف یه اسم؟ دستمون از چی پره بگید؟ روایت اهل بیت. آقا امام صادق، امام باقی، این همه روایات از امیرالمومنین، این همه روایات. حالا چرا؟ بله از یه اشکالی به اون وارده که بابا روایات که یه بیان شفاهی بوده، خود اهل بیت که نیومدن بنویسن. میگیم باشه بیان شفاهی بوده، اصحابشون جمع کردن دیگه، درسته؟ تازه درباره الرساله بعضیا میگن الرساله املای شافعی بوده، خودش ننوشته. حالا میخوام بگم این دعوای به نظر خالزنکی میشه دیگه، حالا حتما ما اولیم یا شما اول. بابا معلومه اصلا اساس اسلام و جدایی شیعه و سنی یه بعد چی داشته؟ اصولی داشته، تو روایات هم مشهونه. اصلا دیگه این بحثا دیگه خیلی چشدار اینجوری بگم چشدار شدنش لزومی نداره، در همین حد به نظرم کافی. باشه میدونم، حالا فرض کن کی توجه کرده، ما میخواییم اون اهل بیت ما قطعا توجه کردن، حالا آیا اصحاب اهل بیت هم توجه کردن؟ اینو به این راحتی تا قبل از شافعی نمیتونیم اثبات کنیم. خود اهل بیت که قطعیه، آقا اینجوری بگم دعوای علی با مخالفینش اساسش دعوای اصولیه که آقا به من باید رجوع کنید، نه به اجماع، نه به حالا بعدن، نه به قیاس، نه به فلان. معلومه دیگه، آقا دیگه چیز نداره که، این دیگه شاخدوم نداره که. قطعاً مؤسس علم اصول قسم حضرت عباس، قطعاً رسول الله، قطعاً امیرالمومنین. حالا بخوایم بیاین جلوتر، قطعاً امام صادقه دیگه. امام صادق دیگه خیلی واضحه دیگه، تقریبا میتونم بگم 80-90 درصد روایات اصولی ما از امام صادق علیه السلامه. اکثر روایات استصحاب، روایات علاجیه، روایات براءت، روایات خبر واحد، اکثرش از امام صادقه. امام صادق هم که قبل از شافعی دیگه یه سری دیگه شاخدوم نداره که، رد قیاس، رد فلان خیلی واضحه. حالا بله ننوشتن، امام صادق خودشون ننوشتن یه اسم روش بذارن، باشه حالا شما نوشتید، مثلا میگم چیزی نداره. ما تازه اصحابم نمیتونیم حتما بگیم توجه نداشتن. ما نتونستیم الان با اطمینان بگیم اصحاب پیش از شافعی توجه به توجه خداگاه داشتن. همین تمام. بله اون مهماشو داشتم عرض میکردم. ببین مثلا این هشام بن حکم اولیشه، دوم این نفر یونس ابن عبدالرحمن، متوفای 183 گفتن، 208 گفتن. ایشون یه کتاب داره اختلاف الحدیث، اسم کتاب ایشون اختلاف الحدیثه. انصافا قشنگ معلومه اختلاف الحدیث، اسم کاملش هم چیه؟ تتمه‌ای داره؟ بله، اختلاف الحدیث، اختلاف الحدیث و مسائلو یه ادامه‌ای هم داره، مثلا از امام کاظم، الان اینجا نمیشه اسمش کامل نیورده، اختلاف الحدیث و مسائلو عن موسی بن جعفر، اینجوری حالا اون دقیقش یادم رفته، که یه شواهد تاریخی هست تو این کتاب ائمه و علم اصول، اون شواهد تاریخی رو آورده که این رساله ایشون قبل از رساله شافعی نوشته شده. این خیلی محکمه، انصافا خیلی محکمتر از هشام ابن حکمه. نفر بعدی محمد ابن ابی عمیره، متوفای 217، ایشون هم یه کتاب اختلاف حدیث داره. نفر بعدی فضل ابن شازان، 260 میشه دیگه، میره اوایل غیبت صغرا، که یه بحث اجتماع امر و نهی داره، البته لزوما رساله جدا نیست، بیشتر یه بحثیه که ذیل اجتماع امر و نهی، ایاتون باشه مرحوم مظفر هم داشت، آدرسش به کافی بود و اینا، حالا خواستید ذیل اونجا رو ببینید دیگه. ما همین میخوام بگم رساله های جدی جدی همین رساله اختلاف الحدیث یونس ابن عبدالرحمن و محمد ابن ابی عمیره که اینا اصحاب، یعنی دیگه قسم حضرت عباس میتونیم بخوریم، اینا هویت چی داره؟ اصولی داره. و تازه میتونیم اثبات کنیم اون رساله یونس ابن عبدالرحمن هم از امام کاظم که هست، تاریخ نگارشش قبل از رساله شافعیه. همین میخوام بگم اصحاب در همین حده. حالا میرسیم غیبت صغرا، هی اینا بیشتر میشه. واضح شد؟ بله؟ الان میخوام همینو برسم دیگه. رد قیاس ها اینجا خیلی پررنگ، یعنی رساله های رد قیاس اینجا پررنگ میشه. یه مقاله خیلی خوب آیه شبیری پسر محمد جواد، سید محمد جواد شبیری، یه مقاله خیلی خوب داره تو همین سی دی اصول سهتون هستش، به اسم پیدایش اصول فقه و ادوار نخستین آن. یه مقاله 30 صفحه‌ایه تو همین سی دی هست، خیلی خوبه اگه علاقه داشتید ببینید. خصوصا ایشون یه دستبندی خوبی انجام داده که آقا ما رساله های خصوصا حالا عصر غیبت رو، البته ایشون همین رساله 3-4 تای اصحاب هم آورده، عصر غیبت هم آورده، بحثای خوبی کرده که آقا صرف لفظ به این راحتی نمیتونی بگی حتما اصولیه، بعضیاشو مطمئن‌تر میتونی، بعضیاشو نمیتونی بگی، وجوهی گفته، توضیحات خوبی داده، یه دستبندی آخرش کرده که آقا رساله ها رو به ترتیب ابواب دستبندی کرده. رساله هایی که مربوط به مباحث الفاظه، مثلا یکیش همین الالفاظ هشام ابن حکمه که دیدید خیلی نمیشه مطمئن بگی مربوط به مباحث الفاظه، شاید اصلا چیز دیگه باشه. یا مثلا یه کتاب هست تحقیق و دلاله. این باز یه ذره آدم احساس می‌کنه دلالت شده اینا وجود هیچ چیزی نرسیده، ما فقط همین اسم. بله بله شما، من واقعا استاد نه اصلا
بنده
خوشحالم شدیم آقا چرا بله پخش کنید بین دوستان. آره حالا شاید هم آب شد تا تموم بشه ولی شما پخش کنید. کیک بود میشد ولی اونو نمیشه. بله هیچ مانعی نداره استعمال توتون و تنباکو دیگه نه بنکان الان اشکال نداره. بله من فقط اینا رو فهرستشو بگم. این برای علی ابن احمد کوفی متوفای 350ه. نمیدونم مثلا یه دونه دیگه داریم، خصوص و عموم، یه کتاب هست به اسم خصوص عموم و الاسما و الاحکام. حالا مثلا شاید بگیم اینا مخاصه نیست، یه سری آیه شوبری، یه سری وجوه گفته که ممکنه نباشه. مقاله پیدایش اصول فقه و ادوار نخستین آن، این برای ابو سهل نوبختیه. مثلا یه خواهرزاده داره حسن ابن موسای نوبختی، این دوتا مهمن. الان عرض میکنم جنبندی میکنم، 4-5 تا از این رساله خیلی مهمن. الان عرض میکنم با اینکه به ما نرسیده ولی اثر تاریخی داره. این مثلا مباحث الفاظ این چند تاست. مباحث مربوط به حجج چیه؟ مباحث مربوط به حجج خیلی چند تا 7-8 تا داریم مربوط به ابطال قیاس. مثلا ابطال قیاس همین ابو سهل نوبختی داره. عرض میکنم ابو سهل نوبختی کیه؟ ابو سهل نوبختی داره. نمیدونم همین ابو سهل نوبختی 2-3 تا داره. یه دونه النقض علی عیسی ابن عبان فی اجتهاد الرأی داره. عیسی ابن عبان یکی از در واقع حنفیاس که خب قائل به قیاس قبل از این بوده، همون حدود 150 و اینا بوده. ایشون مثلا 200-150 سال بعد رد بر اون مینویسه. اسمش فقط به ما رسیده دیگه. یا مثلا الرد علی اصحاب الاجتهاد فی الاحکام برای علی ابن احمد کوفی. اینا همش این رد قیاس و ایناه. البته یه رساله داریم به نظر میرسه اثبات قیاسه تو شیعه. کی؟ یه نفر متهم به قیاسه کیه؟ ابن جنید. اسم رسالهش اینه کشف و تنبیه والالتباس یا الباس، بعد خیلی بد خط نوشتم، علا اقمار یا اقمار شیعه فی امر القیاس. اقمار یا اقمار یعنی پوشاندن، یعنی آقا شیعه چرا قیاس رو پوشون نباید بپوشن؟ آقا حس داریم میزنیم چون متهم به چیزم هست، متهم به قیاسم هست. خوندم دیروز یادتونه از شیخ مفید که شاگرد شد، خوندم که گفتوشون قیاس میکنه، قطعا ایشون قیاس میکرده. رسالش هم یعنی یه رساله داریم در تایید قیاس. اینوری تو تعارض هم چند تا رساله داره. ببین تو رد قیاس چند تا شد، تو بقیه دیدید خیلی تونک و تک و توک بود، خیلی هم راحت نمیشد بگیم اینا مباحث الفاظه، ولی تو قیاس خیلی واضحه. رد قیاس فلان اصلا معلومه که مثلا یه اهل سنت رساله در اثبات قیاس نوشته، طرف حنفی هم هست، سال 150 ما داریم، سال 170-180 مثلا 200 ایناه ما داریم، 100 سال بعد این ابو سهل نوبختی حدود سال 300 داریم در رد اون مینویسیم. قشنگ معلومه این دعوا واضحه. یا تعارض اخبار هم چند تا داریم که اولش همون اختلاف الحدیث و اختلاف الحدیث و مسائله هو عن ابوالحسن موسی بن جعفر. این برای همون کیه؟ عرسیان یونس ابن عبدالرحمنه. یا مثلا اختلاف الحدیث برای محمد ابن ابی عمر، همون که عرض کردم. یعنی قشنگ معلومه شایع ترین دغدغه اصحاب چی بوده؟ اختلاف الحدیث بوده که دیگه رساله تو اصل خود اهل بیت هم نوشته شده و این تبدیل شده به همون باب کافی که عرض کردم. یا مثلا به اسم الحدیثین مختلفن چند تا رساله داریم، نمیم عبدالله ابن فلان، محمد ابن احمد ابن داوود، احمد ابن واضحه تو همون مقاله اینا هستش. اینا رو مطمئن میشه گفت هویت اصولی داره، یعنی اون رد قیاسا با این اختلاف الحدیثا. اینجا یه بحث چالشیه، بحث خبر واحد. به ذهن میرسه که آقا خبر واحد هم باید پر رساله باشه و اینا دیگه، درسته چون روایت مهم بوده اینا، ولی به شما بگم خبر واحد با اینکه انتظارشو دارید وقتی میگردید اصلا بحثی، یعنی حداقل تو رساله ها هیچ رساله‌ای که بخواد به خبر واحد بپردازه نداریم و این عجیبه. اولین نفری که حداقل تو این اسما اسم رسالش خبر واحده کیه؟ حسن ابن موسای نوبختیه، غیر از اون ابو سهل. الان عرض می‌کنم دو تا نوبختی داریم، یکی دایی یکی خواهرزاده است، اینو خواهرزاده است. اسم رسالش فلخبر الواحد والعمل به، اصلا خیلی واضحه دیگه. اسم رساله، ما هیچ رساله‌ای نداریم اسمش خبر واحد باشه. رساله داریم الاخبار، ولی خبر واحد نداریم. اولین رسالی که تو شیعه به اسم خبر واحد همین رساله ایشونه. ایشون معلوم نیست دقیقاً چه جوریه تولد و وفاتش، ولی حدود سال 300، یعنی سال 300 زنده بوده اینجوری بگم. و این باعث میشه که ما به این سوال بیفتیم که آقا اهل بیت رو بحث خبر روایت انقدر داغ بوده، چرا بحث خبر واحد توی بگید رساله های اصحاب نیست؟ با اینکه اختلاف الحدیث هست ولی خبر واحد نیست. این یه نتیجه مهمی داره، اونم این که بحث خبر واحد به این شکلی که ما امروز در اصول میخونیم وارداتیه. از کجا؟ آها، از دو جریان. این تو اهل سنت یه دعوایی بود، اون به خاطر بسترهای خبر تو اهل سنت یه دعوایی، خصوصا بین اهل حدیث اهل سنت و مثلا تو فقهشون شافعی با کی؟ با معتزله. معتزله شدیدن خبر واحد رو رد میکردن، محدثین و تو فقهشون مثلا شافعی یا حنبلی خیلی علاقه داشتن بپذیرن. این اختلاف، این دعوا تو اهل سنت بوده، اصلا هم تو شیعه این دعواها حالا حداقل ما شاهدی براش نداریم. اولین نفر این آقای نوبختی سال 300 چرا این رساله رو می‌نویسه؟ نوبختی متأثر از معتزله بوده. حالا چقدر متأثر بوده، چه جوری بوده، یه داستانی داره. میخوام بگم این یه نتیجه عملی برای بحث خبر واحده که اصلا خبر واحد این مدلی که امروز تو اصول ما مطرحه یه مقدار متأثر از فضاهای اهل سنت و حالا اون بحثاست. اینو باید کجا پیگیری کنید؟ این تیپ بحثا رو تو خود علم اصول، مثلا رسیدید رسائل انشالله، رسیدید به بحث خبر واحد، با این سبک تاریخی اصلا رسائل خوندنتون میتونه انشالله متفاوت بشه. اصلا کار سختی ها، یعنی اگه استاد نباشه خودتون به تنهایی خیلی کار سختی، ولی میخوام بگم اینم یه شیوه است. به هر حال خیلی هم به شما بگم که در واقع کار آمده. پس این رساله ها، این حال و هوا، پس چند نفر مهم شدن از این اصحاب؟ اگه بخوایم دیگه خیلی چکیده کنی معلوم شد اولین نفر نه هشام بن حکیم که گفتیم، فقط اصلا معلوم نیست اصولی. یونس بن عبدالرحمن خیلی مهمه، خصوصا با اون شاهد تاریخی که میشه ثابت کرد قبل از یونس بن عبدالرحمن. بعدش کیه؟ معبد امیه. میگم تو همون فضاست، حالا یعنی میخوام بگم یعنی اونقدر حالا بگیم جدول یوسف در اون چند تا نکته دیگه هم داره که حالا من دیگه الان وقت نیست بخوام چند تا نکته دیگه اش هم بگم. کلا یونس بن عبدالرحمن خیلی مهم میشه، یعنی فقط اختلاف حدیث نیست، چند تا مطلب دیگه هم داره، متهم به بعضی چیزاست. کلا از جهت اصولیشون خیلی مهم میشه که دیگه توی بحث تاریخ حدیث اینا رو پیگیری کنید. الان دیگه وقتش نیست. نفر بعدی که بگیم خیلی داره، اون چند تایی که دیگه خیلی مهم میشه رو بخوام بگم. بله بله، نوبختی هست. دو تا نوبختی هست، یعنی نوبختی دایی که ابو سهل باشه و نوبختی خواهرزاده که کی باشه؟ حسن ابن موسا باشه. ابو سهل معلومه 237 تا 311، خواهرزاده یه ذره علال قاده سنش از ایشون کوچیک‌تره دیگه. رساله های مهم ابو سهل چی بود؟ ابطال الغیاث بود که خیلی مهم بود، گفتم خصوص و عموم هم داره، خیلی نمیشه قسم حضرت عباس خونی خصوص و عمومش حتما خصوص و عموم ما باشه، ولی یه کتاب خیلی مهم این ابو سهل داره که اسمشو الان میخوام ببرم، آماده شنیدنش هستید؟ این ابو سهل یه کتاب داره به اسم نقض رساله شافعی. اگه منظور از رساله شافعی همون الرساله اصولی باشه خیلی کتاب مهمی میشه، ولی خب هیچ به اون همین فقط نقد رساله شافعی به ما کدوم رسالشه چه بدونیم کدوم رساله، ایشالله که همون الرساله باشه این خیلی مهم میشه. به این آدم میخوره. چرا؟ آدمی که ابطال قیاس داره مثلا اهل این فضاهاست میخوره، ولی خب باز نمیشه قسم حضرت عباس خورد. اما اون ابطال قیاساش چند تا داشت دیگه، خصوصا مقابل کی وایساده بود؟ اون اهل سنتی که عرض کردم کی بود؟ ایسر نه چی بود. نفر بعدی هم خواهرزاده اینه، حسن ابن موسای نوبختیه. این رساله مهمش چی بود؟ خبر واحد، و اولین رساله تو خبر واحده و مسیر ورود بحث خبر واحد متأثر از فضاهای اهل سنت و حالا به اسم رساله خبر الواحد و العمل به میخوره که ایشون میخواد عمل کنه دیگه، درسته؟ حالا مطمئن نیستیم دیگه، حالا میخواد چون معتزله رد میکنه. یه نفر دیگه هم عصر ایشونه، اونم خیلی مهمه ولی رساله ازش به ما نه. هم عصر منظورم حسن ابن موسی نوبختی حدود سال 300. کیه؟ چه بدونید؟ ابن قبس. ابن قبس رساله ازش به ما نرسیده ولی قول معروفش که دقیقا قول معتزله است که اصلا امکان تعبد به خبر واحدم نیست، عقلا این ابن قبس دقیقا قول معتزله رو داره. هم اصل کیه؟ همین حسن بن موسای نوبختیه، تو ری هم زندگی که ابن قبه رازی اهل شهر ری بوده، هم شهری ما بوده و ابن قبه معتزلی بوده که بعدن شیعه شده. یعنی میخوام بگم واضحه چه ابو موسای حسن بن موسای نوبختی با این رسالش، چه ابن قبه با این قولش که اینا هم اصل همن، سال 300 سال ورود مسئله خبر واحد از فضای اهل سنت خصوصاً مثلا معتزله به فضای شیعه است. این بحث خیلی حساسی که باید تو خبر واحد پیگیریش بکنید. ما میتونستیم یه طبقاتی هم عرض کنیم ولی این طبقات رو دیگه باید تو کلاس تاریخ حدیث، یه کلاس جدایی لازمه، یعنی یه علم جدا دیگه، تاریخ حدیث و در واقع اون یه قصه جدایی داره که مثلا ما میتونستیم از زراره شروع کنیم. زراره خیلی مهمه. زراره یعنی منظورم طبقه شاگردان امام باقره، سه چهار نفر خیلی مهمن. زراره است، محمد ابن مسلم و ابو بصیره. اینا پایه‌گذاران سبک اصحاب فقیهن. روایت درباره شون داریم که مثلا امام صادق تو کشتی شماره 217 اومده که رحم الله زراره، لولا زراره و نظراؤهو لندر اصد احادیث و عبی. یا مثلا خود امام صادق تو همون کشتی، این همه زل زراره است، ما احدون احیا ذکرنا و احادیث عبی الا زراره ابو بصیر محمد ابن مسلم برید ابن معاویه اجلی و لولا هاولا ما کان احدون یستن به تو هازا. اگه اینا نبودن کسی نمیتونست استنباط کنه از دین. ها اولای حفاظ و دین و امنا و ابی علا حلال، بله ببخش، علا حلال الله و حرامه. یعنی اینا هویت چی دارن؟ فقهی، اون جنبه اصولی. بعد میشه شاگردان اینا رو پیگیری کرد. همینجوری سه چهار طبقه میایم جلو، میرسه یعنی مثل یونس ابن عبدالرحمن میاد جلو تا میرسه به عصر غیبت صغرا. عصر غیبت صغرا دو سه طبقه داره. مثلا فرض کنید همون اوایل غیبت صغرا طبقه علی ابن ابراهیم قومی و نما محمد ابن یحیی العطاره که ابو سهل نوبختی هم تو اون طبقه است، اول غیبت صغراه. بعد طبقه دو غیبت صغرا میشه ابن ولید و پدر صدوق و کلینی و ابن عقیل ابن ابی عقیل، میشه طبقه دوم عصر کی بگید؟ از غیبت صغرا. طبقه سومش هم میشه شیخ صدوق و ابن قولبی و ابن جنید اسکافی که دیگه بعدش میشه کی؟ شیخ مفید، که شیخ مفید شاگرد اسکافی بوده و شیخ صدوق بوده که میشه بحث جلسه آیندمون. حالا ابن قبه عرض کردم تو همون طبقه وسط اهل سنت، یعنی هم عرض کلینی و ابن ابی عقیل و اینا بوده، درست شد؟ حالا ما جلسه بعد یه جنبندی از این دو جلسه‌ای که تا حالا داشتیم انجام میدیم، یعنی با یه بصیرت‌هایی می‌خوایم وارد اصل تاریخ اصول بشیم، چون اصل تاریخ اصول، تاریخ اصول مکتوب از شیخ مفید و سید مرتضی اینا شروع میشه. واضح شد؟ یه جنبندی می‌کنیم، یه چند تا مطلب باید تکمیلی عرض کنم، ان‌شاءالله وارد اصل بحث تاریخ رسمی علم اصول میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الان جواب مطمئنی نمیتونم بدم، ولی نه نمیتونم جواب مطمئنی بدم، تو ذهنم نیست. واضح بسیاری داره. به چه معنا بخوای بگی واضح دیگه؟ مثلا اگه به این معنا بگی رساله مثلا منسجمی که امروز هم به ما رسیده باشه، شاید بگیم. به من بگی واضح اهل بیتن، بستگی داره ملاکت از وضع چی باشه. اگه ملاکت از وضع اینه که طرف حواسش باشه این یه علم جدید موضوع و تعریفش هم بگه، شافعی هم واضح نیست. جلسه بعد باید درس کنم، جلسه بعد باید درس کنم. آقا بفرمایید به کلاستون برسیم. همینجا چرا اینجوری شده؟